آن بی نوی توقع دست دیوید.
سلام، ساعت 3 پس از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به بازپخش برنامه فکر نو با جوانان اختصاص یافته. این برنامه تا لحظات دیگر، اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مرکز خبرنگاران افغانستان من نشرات دو تلویزیون از حکومت طالبان در افغانستان را غیر قانونی خوانده محکوم کرد. حکومت طالبان نشرات تلویزیون های نور و بریا را مسدود کرده. میگوید که دوسیه های این تلویزیون ها به محکمه راجع شدند. کمیسیون تخلفات و شکایات رسانه‌ای در وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان اواخر دیروز نشرات این تلویزیون ها را مسدود کرد. ذبیح‌الله سادات عضو این کمیسیون به یک نشست خبری گفت که این تلویزیون ها به گفته او اصول را زیر پا کرده و با اینکه چندین بار برایشان تذکر داده شده بود که منافع ملی و اصول خبرنگاری را رعایت کنند، اما این توصیه ها را این تلویزیون ها نادیده گرفتند. تلویزیون نور از سوی صلاح‌الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی و تلویزیون بریا از سوی گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی تأسیس شدند. راشد خان کرکتر معروف افغانستان میگوید که در مورد شرکت خود در لیگ بیگ بش 2025 استرالیا تجدید نظر خواهد کرد. راشد خان این را امروز در گفتگو با صفحه اینترنتی کرک انفو که بیشتر خبرهای کرکت را نشر می کند گفت. به گفته راشد خان، او از تصمیم اخیر کرکت بورد استرالیا برای به تعویق انداختن 3 مسابقه برنامه ریزی شده کرکت 20 اوره در برابر تیم ملی کرکت افغانستان مایوس شده است. قرار بود که 3 مسابقه 20 اوره میان تیم‌های ملی کرکت استرالیا و افغانستان در آگوست 2024 برگزار شوند، اما کرکت بورد استرالیا در جنوری امسال گفت که در اعتراض به محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران در افغانستان، این بازی را یک بار دیگر تا زمان نامعلوم به تعلیق در می‌آورد. پیش از این هم استرالیا 2 بار دیگر این سلسله مسابقات را به خاطر دلایل مشابه به تعویق انداخته بود. شمار قربانیان باران‌های شدید و رعد برق در پاکستان به 63 نفر رسید. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های پاکستانی امروز گفت که 32 نفر بر اثر فرو ریختن سقف خانه‌ها در ایالت خیبر پشتونخوا جان‌های خود را از دست دادند که 15 تن آنها کودکان و 5 تن آنها زنانند. خورشید انور سخنگوی اداره مبارزه با آفتهای طبیعی پاکستان گفته که 10 نفر در این باران‌ها زخمی شدند و بیش از 1300 خانه ویران شده. سیلاب‌ها در پاکستان در 2022 هم بیش از 1700 کشته به جای ماند. بارندگی‌های شدید در چند روز گذشته حداقل 50 کشته در افغانستان هم به همراه داشته. به دلیل بارندگی بی سابقه در امارات متحده عربی فعالیت میدان‌های هوایی مختل شده. خبرگزاری رویترز و نقل از خطوط هوایی امارات امروز گفت که روند جابجایی مسافران جدید را تا نیمه شب آینده به تعلیق درآورده، اما گفته شده که پروازها برای مسافران ترانزیتی آن هم با تأخیرهای احتمالی ادامه خواهند داشت. میدان هوایی دبی در شبکه یک یا تویتر سابق از مردم خواسته که از آمدن به این میدان خودداری کنند. رسانه های محلی امارات متحده عربی این باران ها را بی سابقه خونده و گفته که یک پیرمرد 70 ساله بر اثر جاری شدن سیل در منطقه رأس الخیمه در شمال امارات متحده عربی جان باخته است و 25 خدمه یک کشتی پرتغالی مربوط به یک تاجر اسرائیلی در ایران سالمند. خبرگزاری رویترز امروز به نقل از شرکت امر نقل MSC خبر داد که تلاش ها برای آزادسازی این کشتی با خدمه‌اش که در بند ایران قرار دارد جریان دارد. این کشتی با بیرق پرتغال متعلق به یک میلیاردر اسرائیلی است که در 13 اپریل در نزدیکی تنگه هرمز از سوی سپاه پاسداران ایران متوقف شد.
فکر نو با جوانان. سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی. قانونگذاران اتحادیه اروپا در 10 اپریل اصلاحات اساسی و مهم در قوانین مهاجرت این اتحادیه را تصویب کردند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این حرکت با امید آن صورت گرفته که تا سالها اختلاف در مورد مدیریت ورود هزاران پناهجوی بدون سند و اجازه پایان یابد. 27 کشور عضو اتحادیه اروپا این بسته اصلاحات در قوانین مهاجرت را پیش از اجرایی شدن آن احتمالاً در اواخر اپریل تایید خواهند کرد. مهاجران با قبول مشقت‌ها و دشواری‌های فراوان تلاش می‌کنند تا خود را به کشورهای اروپایی برسانند. نانسی فایزر، وزیر داخلی آلمان، این تغییرات را یک موفقیت بزرگ و بسیار مهم توصیف کرده و گفته است که این اتحادیه از افرادی که از جنگ‌های وحشتناک، ترور، شکنجه و قتل فرار می‌کنند حفاظت می‌کند و در آینده مسئولیت در قبال پناهندگان به دوش این اتحادیه بیشتر خواهد شد. بر اساس تغییرات جدید، کنترل در مرزهای اتحادیه اروپا شدیدتر می شود و روند بازگرداندن پناهجویان نیز سرعت می یابد. ارزیابی دوسیه های پناهندگان که احتمال پذیرش آنها کمتر است نیز سریعتر خواهد شد. پرونده های پناهجویی در جریان 12 هفته نهایی خواهد شد و آن دسته از پناهندگان که پذیرفته نشوند در جریان 12 هفته به اجبار به کشورهایشان بازگردانده می شوند. بیشترین پناهجویان از افغانستان، سوریه، عراق و کشورهای آفریقایی رخ به سوی اروپا می کنند. برای پناهندگان افغان راه دشوار است، به ترتیبی که از افغانستان به ایران و سپس ترکیه می روند و بعد از آن از راه بحیره مدیترانه به گونه غیر قانونی با قبول خطر مرگ به سوی اروپا می روند. با گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، تنها در سال 2023 میلادی بیش از 2500 تن در راه رسیدن به اروپا در بحیره مدیترانه غرق شده و جان باختند. در مجموع در جریان سال گذشته 186 هزار تن که ده ها هزار افغان هم در میانشان بودند از مسیر مدیترانه عبور کرده و به اروپا رسیدند. با رسیدن به اروپا همه این مشکل پایان نمی‌یابد. همه باید منتظر بمانند که از سوی کشورهای اروپایی پذیرفته می شوند یا اینکه به کشور اصلیشان بازگردانده خواهند شد. در برنامه حاضر هم اینها را به بحث می گیریم. فرار استعدادها، فرار مغزها از افغانستان و سفرهای غیر قانونی که با دشواری‌های زیاد همراه می شود. برنامه فکر نو با جوانان در این مورد تمرکز میکند. 4 میمان در برنامه داریم: فرزانه رحیمی، فعال حقوق بشر و رئیس انجمن ادغام مهاجران ارغوان در ترکیه، واسه سعیدی، مدافع حقوق بشر، عبدالوارث سیغانی، استاد در یکی از پوهنتون‌های افغانستان و محمد ولی چرخی، رئیس شورای جوانان ولایت لوگر. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم سید قادر جلالوف و امید مرزبان به صورت مشترک پیش میبرند. این برنامه علاوه بر موج‌های رادیو آزادی از طریق فیسبوک و یوتیوب هم به صورت زنده و تصویری نشر میشود. مهمانان گرامی و بیننده ها و شنونده های عزیز، خوش آمدید به این برنامه. بانو رحیمی، نخست آغاز میکنم با شما. آیا روند ورود پناهجویان افغان بر ترکیه در مقایسه با گذشته افزایش یافته؟
سلام به شما و بیننده و شنونده محترم برنامه، تشکر میکنم از شما که موقع صحبت بر ما فراهم ساختید. بله، در رابطه با سوال شما باید بگویم که روند مهاجرت های غیرقانونی به ترکیه همچنان ادامه داره و طبیعی است که در شروع سال، در اوایل سال وقتی که هوا رو به گرمی میشه، تعداد ورود غیرقانونی مهاجرین یا مهاجرین غیر منظم بیشتر میشن. به اساس آماری که اداره مهاجرت ترکیه ایران میکنه، از آغاز سال 2024 میلادی تا به اکنون به تعداد 61924 تن از مهاجرین غیر منظم از کشورهای مختلف وارد ترکیه شدن. به شکل غیر منظم البته اینا تنها کسایی هستن که دستگیر شدن کسایی که دستگیر نمیشه طبیعی است که آمار از اونا موجود نمی باشم، که از جمله از 61900 نفر حدود 21084 تن از اونا که بیشترین آمار می باشه مهاجرین اهل افغانستان می باشن که از طریق ایران وارد ترکیه شدن و در سرحدات ترکیه دستگیر شدن.
تشکر میکنم از شما. خب حتما آمارهای زیاد نزد شما از این هم بیشتر وجود داره که در لابلای برنامه از شما خواهیم پرسید. آقای عبدالوارث سیغانی هم با ما پیوستن. جناب سیغانی خوش آمدین. جوانان بنابر کدام دلایل افغانستان را ترک میکنند و این همه خطر را میپذیرند؟
با درود بر شما، بر میمانان محترم در بس و بینندگان و شنندگان برنامه فکر نو با جوانان. ببینین، جوانان افغانستان نه تنها بعد از تحولی که اخیراً در افغانستان شکل گرفت، در گذشته ها هم وطن آبایی خیش را ترک می گفتن و به سرزمین های دور و نزدیک مهاجرت می کردن. من فکر می کنم که یک چنین روی کرده مسئولیتش برمیگرده به زعما و کسانی که حکومت کنندگان هستند. متاسفانه حکومت‌های افغانستان در گذشته و اکنون نتوانستند زمینه اشتغال و شغل را و زمینه مشارکت را در قدرت سیاسی و در ابعاد مختلف حکومتداری برای جوانان مساعد می‌ساختند که از استعداد و ظرفیت جوانان استفاده بهینه صورت می‌گرفت. اما وقتی یک جوانی وطنش را ترک میگه و به سرزمین‌های دیگری مهاجرت میکنن، قطعاً عوامل مختلف خودش را دارد. اول اینکه این جوان وقتی که بیکار میمانه و بی سرنوشت میمانه، ناگزیر هستن که برای یک مملکت دیگه سفر بکنه تا یک زمینه کار برای خود مساعد بکنه که از اون طریق بتوانه فامیل خود را کمک مالی بتوانه. ما فکر میکنیم که عمده ترین مسئله و عمده ترین دلیلی فرار مغزها از افغانستان نبودی کار، فقر و بیچارگی است و یک بخش محدودش ممکن سعادت طلبی بوده باشه یا آسایش طلبی بوده باشه که کشورهای اروپایی و کشورها و ممالک دیگری بهتر از افغانستان زمینه زندگی در آنجا مساعد هستند. اما عمده ترین دلیل حساسیش نبودی کار است، فقر است، بیچارگی است و عدم توجه زعما و حکومت کنندگان به طبقه جوانی مملکت هستند. وقتی جوانان میبینن که در سطوح رهبری حکومت نقش بسزا و بارزی ندارند، وقتی جوانان میبینن که از استعداد و داشته های علمیشان استفاده صورت نمیگیرند، وقتی جوانان میبینن که در ابعاد مختلف تصمیم گیری از اونها استفاده صورت نمی گیرن، فرار را برقرار ترجیح می دن. و ایران باید ما توجه داشته باشیم که ترک وطن آنقدر هم آسان نیست، اما ما فکر می کنیم که رای حل واقعی افغانستان هم ترک وطن نیست. این وطن نیاز داره که باید استعدادهای خود را حفظ بکنه. این وطن نیاز داره باید که نسل جوان خود را که بیشترین شهروندای افغانستان طبقه جوان شکل میده و حکومت کنندگان باید توجه بکنن که این ظرفیت فوق العاده ای که در اختیار وطن قرار داره و در دسترس وطن قرار داره، از این باید استفاده بکنن و از اینها باید در ابعاد مختلف مسئولیت بگذارن تا جوان نقش آفرینی بکنن. اساسی ترین بحث ایست که تمام دولت ها که در گذشته و کنون، من فکر میکنم که عمدی بعضی مسائل در افغانستان صورت میگیره متاسفانه.
بله.
و به شکل سازمان یافته و ساختارمند بعضی از رویکردها اتخاذ میشه. ای اونمو کهنگرایی است یا اونمو پیرگرایی است که امون معقوله معروف است، میگه تا خب در سن جوانی میرسی میگه که تو جوان هستی از احساساتت کار میگیری، وقتی که جوان شدی میگه تو هنوزم تجربه کافی نداری. همین است که ما به مرحله پیری و بر مرحله کهولت سن میرسیم. بهترین تصمیم در دولت ها و از سوی دولت ها باید امین بوده باشه که این جوانی که درس خوانده آگاهی به وجود آمده و در واقع یک ظرفیت فوق العاده در دسترس وطن قرار گرفته، باید از این استعدادها استفاده شود. بهترین تصمیم است و معقول ترین روی کرد است که باید این را اتخاذ بکنند.
تشکر میکنم از شما آقای سیغانی. حالا هم واسه سعیدی با ما پیوسته، یکی از فعالان حقوق بشری. خوش آمدین آقای سعیدی. برخی از جوانان فکر میکنن که با رسیدن به اروپا همه مشکلات حل میشه، آیا چونین است؟ چی سرنوشت در انتظار اوناست در کشورهای اروپایی؟
سلام خدمت شما، همچنین مهمانان عزیز شما و تمام بیننده های عزیزی که ما رو میبینن. خدمت شما عرض کنم که از زمانی که ما تصمیم میگیریم که باید مهاجرت بکنیم، مشکلات آغاز میشه. نه اینکه ما وقتی مهاجرت میکنیم به این فکر باشین که مشکلات ما حل شده. متاسفانه پاره ای از مشکلات ما در راه تجربه میکنیم، پیاده روهای طولانی همراه فامیل، دل به دریا زدن که آن طرفش اصلا معلوم نیست چه اتفاق میفته، و بعدا وقتی که به مقصد میرسن مشکلات دیگه دامنگیر مهاجرین میشه که متاسفانه در بسا مواردی مشکلات رویت فیزیکی نداره. ما از لحاظ روحی روانی بیشترین صدمه رو میبینیم، به خصوص کسانی که مهاجرت رو تجربه میکنن. اینجا آن بهشت رویایی که از طریق رسانه ها، از طریق میدیا پخش میشه برای بخصوص جوانان و بخصوص کسانی که حداقل میتونن در افغانستان زندگی بکنن اما قمار میکنن و میآیند در اروپا که به آن مدینه فاضله برسن، اما اینجا آنچنان نیست. ما تفاوت‌های بسیار زیادی از لحاظ اجتماعی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ کلتوری نسبت به کشورهای اروپایی داریم. تصور ما این هست که وقتی ما در اروپا میرسیم دولت ما را حمایت میکنه، برای ما ماهانه یک مقدار پول میپردازه و بعداً این خودش خرجه زندگی را پیش میبره. این تصور از جای شروع میشه که ما در افغانستان همیشه در پی لقمه نانی سر به گریبان خود بودیم و کار میکردیم تا حداقل گشنه نماند. اما اولویت گشنه نماندن یا گرسنه نماندن در اینجا این نیست. اینجا همه چیز متفاوته. کوشش میشه که به صورت فردی کار بشه رو شخص. مشکل اول بحث زبان است که شما باید به زبان یکی از کشورهای اروپایی تسلیت پیدا بکنید. بعد از این که شما مرحله زبان میگذرانید، بعدن مشکل مسکن شروع میشه. شما به سادگی نمیتونید خانه پیدا بکنید، بلکه شما در هایم ها، اینجا به نام هایم در آلمان میگن، زندگی میکنین که متشکل از جوامع کوچکی است، آپارتمان هایی است که شامل پذیرش از چندین کشور از مهاجرین، از کرد هست، از ترکیه هست، از فلسطین هست، از افغانستان هست، از کشورهای دیگه. شما باید یاد بگیرین چه بسا مهمتر از این که همراه فامیل باشین که با این طیف از افراد مختلف چگونه در یک آپارتمان زندگی بکنین. در بسا موارد جنگ های زیادی صورت میگیره، در بسا موارد حتی نان شما دزدی میشه، در بسا موارد رویه خوبی با شما صورت نمیگیره. اما باید اینا را همه گیره تحمل بکنه. اینا چیزهایی هست که متاسفانه وقتی در افغانستان تصمیم به مهاجرت میگیرن عزیزان ما، هیچ وقت به این نکته های باریکی که بعدن دوچار میشن فکر نمیکنن و به همین خاطر هست که وقتی میاین دوچار افسردگی روحی میشن، دوچار افسردگی روانی میشن.
بله، سپاسگزارم.
زندگی نتونن و این باعث میشه.
تشکر میکنم. خب آقای محمد ولی چرخی، رئیس شورای جوانان ولایت لوگر هم با ما پیوستن. آقای چرخی خوش آمدین. آقای چرخی را از طریق تلفن با خود داریم. شما فکر میکنین آیا میزان مهاجرت جوانان از افغانستان افزایش یافته و آیا اونا میدانن که در راه خیلی دشوار تا ترکیه و سپس تا کشورهای اروپایی با اونا چی میگذره و با چی سرنوشت روبرو میشوند؟
سلام علیکم خدمت شما و خدمت شنونده های عزیز و یک سلام خاص خدمت کسایی که در برنامه اشتراک کرده. اول باید یک تشکری خاص بکنم از همچی برنامه که این قسم یک برنامه های ارزشمند را روی دست گرفتید. میان سر بس خود بعد خود آغاز میکنیم. البته جوانا یک قشر بسیار مهم، یک قشری است که همه افغانستان و تمام جهان میدانه که جوانا یک حصه ای هستند و یک بودجه ای هستند با ملتشان که هیچ وقت نابود شدنی نیست و هیچ وقت نه خودش و نه دیگر را به بحران میبونه. ای که به اساس مشکلات های اقتصادی و یا فرهنگی اجتماعی جوانه ما متاسفانه مسافرت ها را آغاز کرده و مسافرت هایی را میکنن که اصلا قابل تصور نیست. و بس مهمی است که ما تا به حال نتوانستیم، البته حکومت ما بس سیاسی نشه، این بسی است که باید تمام مردم افغانستان بفهمه و اما عینک تعصب خود از چشمای خود دور بکنه و مردم افغانستان به یک دیدگاه عمیق، به یک دیدگاه بسیار ارزشمند ببینند و درک بکنند و فعالیت هایی که مطابق به رسم و رواج و فرهنگ ملی خود ماست او را دست بگیرند و بالای آنها کار بکنند. اما متاسفانه به نسبت یک قسم مشکلات ها جوان های ما، البته این به تمام مردم افغانستان آشکار است، این یک معامله پت و پنهان نیست. جوان ها حتی کودک ها جوان ها خو یک قشری است که ما بر گفتم که ارزش خاص به ملت، مردم و تمام جهان داره. این که بعضی از خواسته های جوانان رو دگرسته میشه، البته خواسته هایشان خواسته هایی نیست که مثال دولت، مردم و سازمان ملل پورا کرده نتانه، یک خواسته های بسیار خرد است. بعض اوقات کوچکترین مشکل باعث بزرگترین تاخلات میه. اما این یک مشکل بسیار کوچک است که دولت تا حال نتوانسته زمینه های بسیار ارزشمند در زمینه های تحصیل، تحصیل یک کاری است که باید بالای جوان ها صورت بگیره، اما متاسفانه در چنین شرایط و در چنین وضعیت که ما باید بالای جوان های خود تحصیل بکنیم، ما جوان های خود تربیت بکنیم، بعد باختانه جوان های ما سفرهای بسیار ارزش نداره. اما برعکس اگر ما برگردیم که مثال ایره خواهم، مردم میدانه که در این سفرها جوان ها دوچار چی چیز مشکلات ها و چه قسم وجهت ها را تحمل میکنه. اما اگر به دیدگاه اصلی از این نظر بکنیم، خب معلوم است که جوان ها با این اندازه خسته شده، جوان ها با این اندازه از خط سیر خوب بیرون بشه که نمیخواه در آغوش وطنش و نمیخواه در آغوش پدر و مادرش چی کسی خوش است که فرزند خدا از کنار حضور بکنه. به نظر من هیچ کس خوش نیست، کسایی که فرزنددار است هیرا قلبا درد بکنه که به هیچ صورت با فرزندش اجازه نمیده که از کنارش دور بره. اما این وضعیت فعلی، این وضعیتی که اینها میبینه، ما میبینیم، تمام مردم افغانستان میبینه و تمام جهان میبینه، بناهن همون سفرها را با فرزندان خود، با فرزندانش ترجیح میده که برود ولو که هر چی شود. اما در اینجا بودنش، زحمتش ارزشی رو نداره که در این خاک خود ببانه.
بله.
بنابراین من صدا میکنم سر همی حکومت ما که حکومت ما نتوانسته در این مدت هیچ کار به جوانا، به قشری که واقعیت همه مردم افغانستان به این قشری ضرورت داره. اگر ما از دیدگاه عمیق نظر بندازیم، قشر جوان قشری است که در هر صورت، در هر حالت نیازمند یک کشور است. همه جوان هستند که وطن، مردم، سازمان ملل و همه در مجموع همه خوشداری هستند و این باید بدانه که جوان ها یگانه راه، یگانه تصمیم گیری، یگانه کاری که باید در حق یک دولت شد و او جوان هست.
تشکر میکنم آقای چرخی و به شما برمیگردم. بانو فرزانه رحیمی، بر اساس آمار تخریبی اگر نزد شما وجود داشته باشه، در حال حاضر چه تعداد از پناهجویان افغان در ترکیه به سر میبرند و آیا تمام اونا خواهان رسیدن به کشورهای اروپایی هستند یا فقط دسته از اونها؟
بله،
تشکر. البته آمار دقیق موجود نیست و از حکومت که هیچ وقت نمیخوایم آمار دقیق ارائه بکنم. آمار تخمینی وجود داره که میگه گفتم ایشه حدود 300 هزار مهاجر افغان در ترکیه بسر میبرن و اینا بر دو گروه تقسیم میشن. البته یک تعداد از اینا کسایی هستن که آرزو دارن که به کشورهای سوم، به اروپا و سایر کشورها برن پناهنده شون، و یک تعداد دیگه از اینا کسایی هستن که در خود ترکیه کار میکنن و اونا اصلا مهاجرین اقتصادی هست، مخصوصا پسرهای جوانی که هستن در اینجا. اونا در فصل بهار بیشتر میان به ترکیه و در جریان تابستان در مزارع، در بخش زراعت و مالداری و مسائل کار میکنن و بعد از او در فصل خزان دوباره به کشور خود برمیگردن. اینا مشکل عمدهشان مشکل اقتصادی است و دلیل مهاجرتشان هم دلیلش میاد که سطح بلند بیکاری در افغانستان و اونا نمیتونن در اونجا مشغله پیدا بکنن و خود به این دلیل اونا نی را رفت به خاطر ازی که بتونن کار بکنن و از طریق برای خانواده خود کمک بکنن. گروه دوم مردم کسایی هستن که البته میخوان اونا به کشورهای سوم برن پناهنده شون و بازم اینا هم بازم به دو گروه دیگه تقسیم میشه، که کسایی هستن که میخوان به شکل قانونی عازم کشورهای دیگه شون و اونا اکثرشان خانواده ها هستن که در سازمان ملل ثبت می باشن و از طریق منتظر هستن، سالها هست که منتظر هستن. اکثرشان یعنی یک روند بسیار کند و زمانگیر است که مردم منتظر هستن تا ای که کشورهای سوم منتقل شوند. و باز گروه دیگه ایشان هست که میخوان از طریق مهاجرت غیر منظم یا به طور قاچاق به کشورهای اروپایی سفر بکنن، که اکثر از اونا کسایی هستن که البته همی پسرهای جوان هستن، بازم چون بر خانواده ها زیادتر هم یعنی بر همگی اطلاعی هست که پرخطر هست، یک رای پرخطر هست، اما خانواده ها زیادتر بقدر جرات نمی کنن که از این را برن. بازم همو پسرهای مجرد تلاش می کنن که از راهای غیرقانونی یا راهای غیر منظم وارد کشورهای اروپایی شون.
تشکر میکنم از شما. و در مورد امتیازات و حقوقی که اگر حکومت ترکیه برای پناهجویان افغان البته میپردازه یا در نظر گرفته، تا لحظات بعد از شما میپرسم. آقای سیغانی، فرار مغزها و استعدادها، آیا در افغانستان فرصتها برای جوانان خیلی محدود شده و یا هیچ اصلا نیست که اونا اقدام به مهاجرت‌های خیلی خطرناک و حتی تهدیدبار به زندگی خود میکنند؟
خب این یک امر بسیار معمول است که باید ما فراموش نکنیم که تمام دولت‌هایی که یک منازی طولانی را گذرانده و در فصل قرار داره که بسیاری از امکاناتش به هدر رفته و مشکلات موجود هنوزم حل نشده، ممکن یک بخشی اونم یک فرصتی بوده باشه که یک ادهی به بهانه نبود امکانات و نبود فرصتها تلاش بکنه که خود را به سرزمین های دلخواه خود برسانن. این را فراموش نباید بکنیم که یک بخشی کسایی که از وطن آبایی خود بیرون میشن تلاش میکنن به سرزمین های برسن که از دیدی اونا یک زندگی یه دهال در اونجا وجود دارن، اما یک بخش دیگری که قطعا مشکلات هست که در درون افغانستان وجود داره. ما فکر میکنم که نه امکانات و فرصت ها در افغانستان صفر شده و همه جوامعی که شما میبینید ملت هایشان امیدوار برای تغییر و امیدوار برای بهتر شدن وضعیت دولتشان هستند. این گونه نیست که فکر بکنیم که افغانستان یک حقب گرد داره که ممکن 100 سال دیگه زمان ببره تا این وطن ساخته شود. افغانستان هنوزم فرصت‌هایی را داره که اگر ما صبورانه موضوعات را پیگیر بوده باشیم و زعمای افغانستان و بزرگای افغانستان هم در قسمت سرنوشت جوانای خود یک تصمیمی معقول و منطقی را اتخاذ بکنن که این تصمیم منجر به این شود که ما حداقل استعدادهایی که به درد مملکت میخورن و استعدادهایی که از او برای بهبود وضع اقتصادی، برای بهبود وضع زراعتی و استخراج معادل که ما انجینران داریم که در افغانستان درس خواندن، تحصیل کردن، از مسائل معادن افغانستان آگاهی دارن و یک ایدهشان درس خواندن، تحصیل کردن، می توانن در رابطه با زراعت و توسعه زراعتی افغانستان مسائل را بهتر پیگیر بوده باشن. من میگم که جوانای افغانستان باید بر این فکر بکنن که از کدام طریق و با کدام میکانیزم میتوانه حداقل خواسته های خود را بالای حکومت ها اعمال بکنه و در واقع استعداد خود را برای آنها به نمایش بگذارن که تا از این ظرفیت موجود استفاده صورت بگیره. و از یک طرف این که تمام کسایی که در واقع نیت خیر نسبت به افغانستان دارن یا در واقع حاکمان در حال حاضر یا در واقع یک نقش کلیدی در محور افغانستان داره، اونا این گونه باید نگاه بکنن که ظرفیتی که امروز جوانای افغانستان داره و نسل نوی افغانستان داره، قطعا اینا در 20 سال گذشته که یک فرصت طلایی برای رشد علمی وجود داشت و در واقع در به تمام پوهنتون ها و دانشگاه ها و مکاتب ها باز بود و این جوان توانسته حداقل خود را در بخش های مختلف متخصص بسازه و آگاهی به وجود بیاره، آگاهی را حاصل کرده و کسب کرده.
بله.
اینا باید از این استعدادها استفاده بکنن و از این ظرفیت ها باید استفاده صورت بگیره و نقش آفرینی جوان را باید نادیده نگیرن. تمام جوامعی که امروز حداقل به طرف سعادت و خوشبختی در حرکتن، به طرف توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی در حرکت هستن، این جوان است که میتوانه نقش آفرینی بکنه. هر جوامعی که نقش کلیدی جوان را نادیده میگیره و هر دولتی که نقش مؤثر و مفید جوان را نادیده میگیره و در واقع تیشه در ریشه خود میکوبه. اما فراموش نکنیم که دولت ها اساسا مکلفیت اساسیشان پرداختن یا تامین کردن نیاز شهروندان است و شهروندای افغانستان که یک بخش بزرگش جوان تشکیل میده، باید این جوان از استعدادش استفاده صورت بگیره، از ظرفیتش استفاده صورت بگیره، در نظام حکومتداری از یا استفاده شود، در سکتور خصوصی افغانستان از یا استفاده بله. شود و در نظام آموزشی و تحصیلی افغانستان از این ظرفیت ها استفاده شود. من میگم که اگر طالب های محترم ما میخواهند و واقعا یک خدمت بی سابقه انجام بده، اما ترتیبی که دولت های گذشتن در این امر ناکام بودن که میوریت جوانان را و در واقع ارزش جوانان را نادیده گرفتن و نادیده انگاشتن که سرنوشت چیزی شد که قابل تصور نبود، اگر طالب ها میخواهند که در واقع وطن شود و از این استعدادها استفاده شود، بهتر نیست که فراخوان به تبرای جوانای افغانستان که بیاین، ما زمینه کار را مساعد میکنیم، ما زمینه اشتغال را مساعد میکنیم، ما از نقش و ظرفیت شما استفاده میکنیم، ما از استعداد شما استفاده میکنیم. امروز استخراج معادن صورت میگیره، چرا باید یک چینایی در افغانستان بیاید و معادن افغانستان استخراج بکنه؟ و اگر امروز یک بحثی در رابطه به میکانیزه شدن زراعت افغانستان شکل میگیره، چرا مثلا یک پاکستانی یا یک چینایی دیگری بیا در اینجا برای ما آموزش توسعه صنعتی را بده؟ و اگر در بحث مدیریت عواید ملی و در بحث در واقع استخراج معادن افغانستان، همه اینا اگر میخواهیم که این وطن به طرف توسعه اقتصادی در حرکت بوده باشه و سر پای خود استاد شود، ما باید ای افغانستان به وسیله ظرفیت خود جوان افغانستان آباد و عمران بکنیم.
تشکر میکنم از شما. جناب سعیدی، پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، آلمان و کشورهای اروپایی پناهجویان افغان را اخراج می کردند و به افغانستان حتی باز می گرداندند. حالا مورد اینچنینی شاید وجود نداشته باشد، اما باز هم برای پذیرش در کشورهای اروپایی چی شرط و شرایط وجود دارد و این روند چقدر زمانگیر هست؟
خب قضایای پناهندگی مربوط به خود شخص، نوعیت سناریویی که در مصاحبه تعریف میکنه و همچنین اسنادی که فراهم میکنه میباشه. در بسا موارد تا یک ماه، یک نیم ماه بعد از اینکه مصاحبه اول میشه و اسناد خود مراحل طی مراحل میکنه قبول میشه و قبولی، البته قبولی وقتی ما صحبت میکنیم یعنی اقامت پناهندگی خود میگیره به صورت رسمی. اما در بسا موارد هم هست که متاسفانه تا 8 سال و 10 سال هم طول میکشه. ما قضایایی در آلمان داریم که بعد از سپری شدن 9 سال یا 10 سال هنوز هم سرنوشت از او مشخص نیست و هنوز هم جواب پایانی برش نیامد. اما در ارتباط به سوال شما، این که چگونه یا تا چه زمانی طول میکشه، ای هیچ کسی نمیتونه بگه که مثلا من قضیه خود درخواستی را دادم تا به 6 ماه یا 1 سال آینده متوقع هستم که پاسخ برام بیاید، یا پاسخ مثبت یا پاسخ منفی. دقیقا اینها همگی بستگی به این داره که شخصی که درخواست پناهندگی در یکی از کشورهای اروپایی میده چه نوع اسنادی را تهیه میکنه، آیا چگونه جانش به خطر بوده و چگونه در اینترویو به سوالاتی که برای از او مد نظر می گرفته می شه از طرف کشور مصاحبه کننده چگونه او پاسخ ارائه می کنه. اینا همگی فکت های هست که می تونه در روند تشکیل یا تکمیل پرونده از او برای از او کمک بکنه. هر قدر که
آقای سعیدی بگذارین پرسش را مطرح بکنم در این مورد که با کدام پرونده ها اولویت داده میشه در آلمان و کشورهای اروپایی برای پناهندگان، یعنی چگونه پرونده اول زودتر بررسی میشه و پاسخ میگیره و چگونه پرونده ها برای مدت طولانی که حتی شما یاد کردین 8 سال و 10 سال رو میگیره، چگونه اصلا دسته‌بندی؟
ببینین قانون کشورهای اروپایی صراحتا نوشتن که هر کسی که در زادگاهش مورد تهدید قرار میگیره و جانش به خطر میباشه، اینا او را حمایت میکنن و برای از او پناه میدن و کیس های به اولویت قرار میگیره که آنها میزان تهدید بسیار بالا باشه و اسناد معتبر به خاطر نشان دادنی که تهدید وجود داشته به دسترس قرار بگیره. هر قدر که این اسناد بهتر شفافتر باشه بیشتر و زودتر روند پناهندگی از او طی میشه. و همچنین برای کشورهای جنگ زده، به طور مثال وقتی که افغانستان به دست طالبان سقوط کرد، تمام افغانهایی که بعد از سقوط طالبان در آلمان پناهنده شدند، به محض اینکه اسناد معتبر ارائه کردند، با مدت یک ماه قبول پناهندگیشان یا اقامت پناهندگیشان آمد. ولی کسانی که در دوران جمهوریت به آلمان آماده بودن و به خصوص آنهایی که اسناد کافی به خاطر تهدید جان خود نداشتن، متاسفانه تا به 7 سال و 8 سال هم طول کشیده و هنوز هم مشخص نیست، چون اینجا بحث فرد و اینها نمیخواین که به طور مثال بگن در افغانستان جنگ است پس همگی باید پناهنده برایشان اقامت پناهندگی داده بشه. ولی وقتی شما به اینجا میاین و میگن که من مدافع حقوق بشر بودم، خبرنگار بودم یا بالاخره یک شهروندی از افغانستان بودم که نظر به این فعالیت هایی که انجام دادم جانم در خطر هست و اسناد کافی ارائه بکنین، به اولین فرصت برای شما حمایت و اقامت پناهندگی صورت میگیره.
تشکر میکنم از شما. بانو فرزانه رحیمی، باز هم با شما. شرایط برای پناهندگان افغان در ترکیه چگونه هست؟ آیا برشان اسناد داده میشه؟ چی موقتی، چی دراز مدت، چی دائمی؟ آیا حقوق یا معاش میگیرند؟ آیا مستحق بیمه صحی میشند؟ یا ای که همه به دوش خودشان است؟ چون برخی ها میگویند که پس از سرمایه گذاری در ترکیه ممکن اقامت برشان داده شود، حتی اقامت دائمی. آیا چنین هست؟
البته دو گروپ مهاجرین ما در اینجا داریم. یکی کسایی هستن که غیر به طور غیر قانونی آمدن و در اینجا ثبت راجستر شدن، بالاخره اونا اسناد خود ارائه کردن و درخواست گرفتن یک نوع اسناد از حکومت ترکیه کردن و قسمی که میمان محترم شما آقای سعیدی فرمودن مثل مو قوانین اروپا اینجا هم قوانین شکلی است که در صورت مو درخواست پناهندگی یک شخص پذیرفته میشه که با او و جان خودش تعدید امنیتی وجود داشته باشه و او بتانه که اسناد درست را بکنه که به اثبات برسانه که من واقعا زندگی من در خطر است و نمیتونم در کشور خود زندگی بکنم. که به این دست افراد اونا امو وضعیت پناهندگی مشروط برشان داده میشه و در ادارات ترکیه ثبت و راجستر میشن. کسای دیگه که اقامه میگیرن او کسای هستن که البته از طریق از رای مسیر قانونی میان امروز با ویزه داخل کشور میشن و نظر به مقدار سرمایه گذاریشان میتونن که اقامه بگیرن و یا حتی شهروندی دریافت بکنن که مقداری که بر شهروندی قبلا تعیین شده بود حدود $250,000 بود در گذشته، ولی اون مقدار فعلا بلندتر رفته به اساس تصمیمی که حکومت ترکیه گرفت به خاطر از اینکه تعداد زیاده خارجی آمدن به اینجا شهروندی را دریافت کردن. با او دلیل او مقدار هم فعلا بلند رفته و حتی برای گرفتن اقامه عادی هم یک مقدار مشخصی است که مردم باید حداقل به او مقدار سرمایه گذاری بکنن تا یک بتانن اقامت کوتاه مدت به دست بیارن. در قسمت امتیاز و حقوقی که پرسیدن که آیا به مهاجرین داده میشه، یعنی البته او به کسایی که امو وضعیت پناهندگی مشروط دریافت میکنن فقط تحت شرایط بسیار خاص به تعداد فامیل هایی که واقعا به بضاعت باشن، واقعا مشکلات اقتصادی جدی داشته باشن و تعداد اعضای فامیلشان زیاد باشه، طفلک هایشان اطفال داشته باشن و یکی که مریض در خانه داشته باشن، به اساس از اونا باید یک بررسی صورت میگیره و اگر اونا واجد شرایط شناخته شدن برشان یک مقدار ناچیز از طرف کزلا یعنی سرمیاشت که ما میگیم در افغانستان از طرف از اونا من نظر گرفته میشه، البته از طرف خود حکومت کنن و امتیاز وجود نداره بر از اونا، فقط امو یک مقدار مدد معاشی است که از طریق سرمیاشت بر از اونا کمک میشه که به هیچ عنوان جوابگوی مصارف گزاف زندگی در ترکیه نیست و فقط میتونه که یک قسمتی از مصارف یک خانواده را پوره کنه و در کنار از اون باز خانواده مجبور است که کار هم بکنن و از راه های دیگه هم پول به دست بیارن. و در قسمت در مورد بیمه صحی هم شما سوال کردین، بیمه صحی هم فقط به کسای داده میشه که اونا امو وضعیت پناهندگی مشروط دریافت بکنن و او البته وقتی که ثبت راجستر میشه یک نفر در اداری مهاجرت ترکیه فعلا او هم شرایط از او بسیار زیاد سخت ساخته شده و اگر کسی ثبت میشه فقط برای یک سال بیمه صحی از طرف حکومت برش مد نظر گرفته میشه و بعد از یک سال او بیمه دوباره مسدود میشه و بعد از او نمیتونن که از بیمه مستفید شون و بعد از او تنها کسایی که در ادارات ترکی ثبت راجستر هستن اونا میتونن که با مصرف خود به مراکز صحی مراجعه بکنن، ولی کسایی که هیچ نوع از سند ندارن و مکمل به طور غیر منظم زندگی میکنن اونا اصلا نمیتونن به مراکز صحی مراجعه کنن و از خدمات استفاده بکنن. کمی بزرگترین مشکل مهاجرینی که طور غیر منظم میآیند و نمیتونن که اسناد کافی ارائه بکنن که اونا ثبت و راجستر شوند همین است که اونا از خدمات اساسی که مثل خدمات صحی است، خدمات تعلیمی و سایر خدمات، خدمات حقوقی و سایر است، از اونها نمیتونن مستفید شوند.
خب پس خیلی مشکل در ترکیه برای پناهجویانی که میآیند مشکل شده میره، بزرگتر و گسترده‌تر شده میره. آقای سیغانی، با توجه به این همه، این که در ترکیه چی میگذره، در آلمان چی میگذره، از مهمانان عزیز ما شنیدین. حالا اگر روند مهاجرت از افغانستان به ویژه سوی جوانان به می ترتیب ادامه پیدا کنه، تا چند سال آینده در افغانستان چی خواهد پیش آمد؟ آیا افغانستان کادر، آموزگار، متخصص، دانشمند، فرهنگی همه را از دست خواهد داد؟ در واقع افغانستان به کی میماند؟
خب یک مسئله بسیار پیدا و پیداست که وقتی که نسل که میتوانه آبادی و عمران را در مملکت خود به وجود بیاره و ظرفیت داره، انرژی داره و قوت داره و استعداد داره، باید دولت ها مکلفیت بگیره که اشتغال زایی بکنن و زمینه شغل را ایجاد بکنن که دیگه بحران بشری از این کرده بیشتر و پنتر نشود. بهترین تصمیم ایست که ما باید برای مشکل موجود یک رای حل معقول پیدا کرده بتوانیم. و رای حل معقول است که ما باید به نیازهای جوانان رسیدگی درستی داشته باشیم. نیاز جوانان کار است، نیاز جوانان ایجاد یک جامعه سالم است که در اونجا هیچ گونه در واقع مشکل و موزل متوجه زندگی جوانان نبوده باشد و از جوانان به عنوان در واقع نسلی که میتواند تغییر به وجود بیاره، نسلی که میتواند تحول به وجود بیاره، نسلی که میتواند در واقع فضای را ایجاد بکنه که این فضا برای منفعت افغانستان است، این فضا برای توسعه و رفاه و انکشاف افغانستان است. اگر به بحران موجود یک رای حل در نظر گرفته نشود و یک میکانیزمی طرح و تدوین نشود، ما فکر میکنم که 4 سال بعد از امروز تمام جوانایی که بتوانه از این وطن فرار بکنه قطعا فرار میکنه، اما یک بخش مسئولیت متوجه دولت میشه که دولت ها مکلفیت داره، باید از فرار مغزا جلوگیری بکنه، نه اینکه اون جلوگیری با قوه قهریه بوده باشه به خاطر یگان موضوعات سیاسی، بلکه دلسوزی بوده باشه برای افغانستان و برای فردای افغانستان و برای این جامعه که نیاز به ساختن داره و نیاز به ماندن داره. و یک بخش این مسئولیت متوجه جوانی میشه که این جوان خودش باید احساس مسئولیت بکنه و ایسی وطن دوستی، حب الوطن من الایمان، باید در نزد این جوان وجود داشته باشه که اگر من میروم برای یک اروپایی پیتزا میپزم و پیتزا انتقال میتم، باید در درونی این مملکت و درون وطن خود باید دهقانی بکنم و با کار شاقه زمینه زندگی را برای خود مساعد بکنم و با استخراج معادن افغانستان زمینه توسعه را در درون وطن خود باید ما به وجود بیارم و شکلش بدم. تو فکر میکنی که این جوانایی که در اروپا و امریکا و کانادا و کشورهای دیگر رفتن، اینا بسیار ماموریت های مفشن دارن؟ اینا امو ضعیفترین کاری که در امو کشورها وجود دارن نمی جوانا انجام میدن. جوانی که در وطن خود دهقانی نمی کنه و زراعت پیشگی نمی کنه و در واقع استخراج معادن که یک ضرورت بسیار حیاتی در این مملکت هستن. شما ببینین ما برای استخراج زغال سنگ خود به انجینران تکنیکی ضرورت داریم که این زغال سنگ به شکل معیاری باید استخراج شود. بر معادن دیگری و در سکتور خصوصی افغانستان امروز ما باید از کادرهای خود در صنعت و در تجارت افغانستان استفاده بکنیم. شما ببینید که امروز صنعت افغانستان اگرچه نوپا هست، اگرچه مراحل بسیار ابتدایی خود را در واقع طی میکنه، اما نیاز داریم که کادرهای داشته باشیم که این صنعت توسعه بده و در درون این وطن او جوانا باید بیاین نقش آفرینی بکنن و راهکارهایی را در نظر بگیرند که این راهکار میتوانه در واقع فراورده های داخلی افغانستان تقویه بکنند. ما اگرچه بخشی از افغانستان متاثر از تغییر اقلیم است، خوشحالی است و نبودی آب است و مشکلات دیگری وجود دارد، اما شما میبینید که بخشی از جغرافیای افغانستان برای زراعت آنقدر آماده است که باید ما این زراعت میکانیزه بسازیم. ما باید حداقل نیازهای اساسی خود را، اون مواد اولیه خود را باید از درون خود این وطن خودش تهیه بکنه. تا چه وقتی جوان در ایران بره با کار شاکه بکنه، در اروپا بره پیتزاپزی بکنه، در آمریکا بره تکسیرانی بکنه، بعد باز ما میگیم که فلانی رفت اروپا در واقع اونجا یک زندگی بسیار ایده‌آلی داره. نه بابا، اینطور نیست. اما کسایی که در درون همون جوامع کارهای سخت و طاقت فرسا را انجام میده، بیان در درون افغانستان اگرچه امکاناتش محدود است و در واقع امتیازش محدود است، اما با همی ما باید قانع شویم و این انگیزه در نزد ما باید موجود باشه که ما این وطن می سازیم. این وطن نیاز به ساختن داره. نیم قرن است که در این وطن بی‌ثباتی وجود داره، نابسامانی وجود داره، اما چی زمانی باید ساخته شود؟ با وسیله چی کسانی ساخته شود؟ باید این جوان که انگیزه را از دیگران نباید تقلید بکنه، انگیزه را خودش پیدا بکنه و برای ساختن این وطن اقدام بکنه و بمانه در این جغرافیا، که همین ترتیبی که همه جوامع برای وطن خود، برای ساختن وطن خود ماندن، روزهای سختش را سپری کردن و برای روزهای خوبش امروز تجلیل میگیرن و جشن میگیرن و سعادتش هر روز میبینن.
تشکر میکنم از شما. آقای سعیدی، شما در آلمان هستین و با برخی ها که ما صحبت کرده ایم، اونا گفتن که راضی هستن از تصمیمشون، اما فکر میکنین آیا ارزش داره که جان خود را جوانان به خطر بیاندازن، زندگیشان را با مشکل زیاد جانی تا روبرو بکنن تا به اروپا برسن؟ آیا این میارزه؟
ما جناب نعیمی صاحب عزیز، فکر میکنم که البته در کلیت امر ای آرزوی منه که هیچ فردی طعم تلخ مهاجرت را تجربه نکنه، هیچ فردی. سوال شما تقریبا از چندین پهلو میشه ای را پاسخ داد. در قسمت ای که آیا ارزش داره یا آیا ارزش نداره، من فکر میکنم که این بستگی به شرایط و زندگی هر شخص در زادگاه هست. بعضی آنقدر تحت شرایط هستن، تحت شرایط سخت، که متاسفانه تصمیم میگیرن که تمام آنچه که در زادگاه خود در طول سالیان سال آباد کردن و او را ترک بکنن و سختی های مهاجرت را یکی پی از دیگری تجربه بکنن تا حداقل زندگی نیم آرامی را داشته باشن. حالا فرق نمیکنه که در چه کارهای مصروف هستن، حداقل به پیش خود همین حداقل جمله را تکمیل میکنن یا تکرار میکنن که در جای امن قرار دارن. در کل میشتونیم که ما ایره به دو دسته تقسیم بکنیم. یک عده از جوانانی که با برنامه ریزی و هدف مشخص اقدام به مهاجرت میکنن، طبیعیه که بعد از طولانی مدت 5 سال یا 10 سال میتونن که زندگی مرفه و خوبی را آغاز بکنن و در کنارش بزنس های کوچکی را آغاز بکنن و در کنارش حداقل برای چند نفر اشتغال زایی بکنن. ما در آلمان در شهرهای مختلف و خصوص کلان شهرهای آلمان، ما مارکت های زیاد داریم که در آنها ده ها بلکه صدها افغان اشتغال زایی کردن، کار میکنن و حتی برای دیگرا زمینه کار به وجود آورد. اینا کسانی بودن که اگر سال 2014 یا 2015 در آن موج اول مهاجرت آمدن، با برنامه بودن و با برنامه اهداف خود پیش بردن. اما کتگوری دوم، آن عده از جوانانی که فقط به خاطر زرق و برق اروپا بدون از این که برنامه مشخصی در زندگی و حداقل برای 3 یا 5 سال آینده خود داشته باشه و یا یک مقدار پولی از پدر برادر هر کسی یا بزنسی که داشته او را میفروشه و کوشش میکنه که بیاید در آلمان، نه تنها که ضرر کرده، بلکه آینده خود نیز از دست داد. امیدوار هستم که اولا هیچ کسی مهاجره تصمیم به مهاجرت نگیره، اما بعدا که اگر تصمیم به مهاجرت میگیره باید روی یک برنامه بسیار مستحکم و متمرکز باشه.
تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز. برنامه را جمع‌بندی میکنیم، فرصت کوتاهی داریم. برای هر مهمان عزیز ما فقط 2 دقیقه یا کمتر از او. بانو فرزانه رحیمی، اگر یک توصیه و مشوره برای جوانان افغان در مورد مهاجرت ها در این مسیر خطرناک داشته باشین کدام هست؟
خب قسمی که دوست ما آقای سیدی گفتن، اول خب کاش هیچ کس مهاجر نشه، کاش هیچ کس مجبور به این نشه که خانه کاشانی خدا و خانواده خدا و همه چیزایی که در طول عمر خود به دست آورده و همش از دست بده و پا به مهاجرت بگذاره، چون ترکی همه چیزا اصلا یک کار ساده و آسان نیست و بسیار تاثیرات منفی را سر روحی خود انسان می داشته باشم. اما در صورتی که باز هم یعنی با در نظر داشت شرایط مشکلی که در افغانستان امروز وجود داره که مردم ما مجبور میشن تا به مهاجرت بگذارن، بازم مهمی است که اونا اول خواه معلومات کافی در قسمت ازی که به کجا میرن و به چی شکل میرن دریافت بکنن، معلومات خود مکمل بسازن و بعد از او هدف خود مشخص بسازن. متاسفانه که امروز امی قاچاق انسان به یک بزنس، به یک تجارت مبدل شده و قسمی که ما میشنویم و قسمی که ما صحبت های داشتیم با خود مهاجرینی که از این طریق آمدن، اونا فقط و با امی کسایی که خودشان امی بزنس را پیش میبرن میرن به مناطق مختلف و مردم تشویق میکنن که بیاین ما شما را به اروپا میبرم و وعده های چرب و وعده های رنگین برای اونا میتن که بر اساس از او وعده هایشون جوان های ما متاسفانه فریب میخورن و خانه و کاشانی خود را ترک میکنن و حتی در بسیاری موارد اونا حتی پولش نمی داشته باشن، خانه خود را میفروشن یا اینکه زمین خود را به فروش میرسانن یا اینکه قرض میگیرن و میاین پا به مهاجرت میگذارن و وقتی که میاین اونا با عواقب ناگوار مهاجرت روبرو میشن که اول خو خطر جانی متوجه از اونا میباشه و دوم مصارف گزاف اینا متقبل میشن و در بسیاری از موارد مخصوصا کسایی که از طریق ترکیه میاین در دائمی سرحدات اونا متاسفانه که دستگیر میشن و دوباره به مراکز عودت به وطن فرستاده میشن که از طریق پس به افغانستان روان میشن، یعنی هم پولشان مصرف میشه هم جانشان به خطر میفته و بالاخره بدون هیچ دستاورده و پس به مو جایی که هستن در موجه قرار میگیرن. به این خاطر در این مورد بسیار جدی فکر کنن و معلومات خود تکمیل بسازن، هدفشان مشخص باشه و
بعد از اون تصمیم به سفر بگیرن. تشکر میکنم از شما. آقای سیغانی خیلی فشرده، آیا با این وضعیت افغانستان میشه امیدوار بود؟ من حیث یکی از فعالان شما چی گفتنی برای جوانان دارین؟ خیلی فشرده.
بنده باور متفاوتی دارم، این که افتادن و تحمل سختی ها شکست نیست، بلکه تسلیم شدن و فرار شدن، فرار کردن شکست است و این شکست عواقب زیانباری داره و ما در هر مملکتی که سکون پیدا می کنیم و آرامش پیدا می کنیم و آسایش پیدا می کنیم اون لفظ مهاجرت و مهاجر از سر ما و سر نام ما دور نیست. بهتر همیست که ما باید تصمیم برای تغییر وطن خود بگیریم و تصمیم برای در واقع تحول و توسعه وطن خود بگیریم، بمانیم و دیدگاه های خود را بالای بقیه و بالای حکومت ها بقبولانیم و از خود یک شهامت نشان بدیم. این شهامت این بوده باشه که ما می توانیم بسازیم و وطن خود را آباد بکنیم تحت هر شرایطی و برای وطن منابع پیدا بکنیم و از این منابع بر منفعت کل افغانستان و برای توسعه رفاه و انکشاف افغانستان بتوانیم استفاده بکنیم. بهترین تصمیم ماندن در درون افغانستان است و تحمل سختی ها و دشواری ها در درون افغانستان است و این وطن باید ساخته شود. این سرزمین آبایی ماست و نیاز برای ساختن و نیاز برای ماندن داره. تحت هر شرایطی باید این وطن را بتوانیم به طرف توسعه و ثبات در واقع سوق.
تشکر میکنم آقای سعیدی. خیلی فشرده در نتیجه تصمیم اتحادیه اروپا در مورد قانون مهاجرت پناهجویان افغان تا کدام حد متاثر میشن؟ خیلی فرصت کوتاه داریم سعیدی سید.
من فکر میکنم که شامل افغان ها ما به خصوص نمیشه، چون هنوز هیچ نوع روابط دیپلماتیکی با افغانستان به خصوص دولت طالبان وجود نداره. هیچ کشور اروپایی هنوز سفارتخانه خود به افغانستان تسلیم نکرده. بنابراین هر اتفاقی که در قسمت حقوق پناهندگی بیفته فکر نمی کنم که شامل افغانستان هم بشه.